بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در محرمات احرام بودی. از جمله محرمات بحث تقلیم الاظفار، به این معنا که جایز نیست شخص محرم غیر از اینکه در عید قربان اون موقع عمل تقلیم رو انجام میده که همون تقصیر باشه، موها رو کوتاه میکنه یا از ناخن‌ها کوتاه میکنه یا اینکه عمل حلق رو انجام میده. قبل از اون جایز نیست شخص ناخن‌های خودش رو کوتاه کنه. عمل تقلیم جایز نیست مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه یا اینکه بلند بودن ناخن‌ها اذیتش میکنه، به دلیل اینکه ممکنه به جایی برخورد بکنه و بشکنه ناخنش، اونجا اگر منجر به اذیت شدن یا ضرری متوجهش بشه اگر بخواد ناخن او بشکنه، در این صورت اشکال نداره، میتونه ناخن خودش را کوتاه کنه. نکته ای که وجود داره اینه که ما دو تا عنوان داریم، یه عنوان قص الاظفار داریم، یه عنوان تقلیم الاظفار. قص الاظفار به معنای همون چیدن ناخن هاست. خب دلیلی که میتونیم برای این مسئله اقامه کنیم، روایات دلالت میکنن بر اینکه قص الاظفار به معنای چیدن ناخن‌ها جایز نیست. اما سوالی که مطرح اینه که تقلیم اظفار چی؟ تقلیم میدونید یه مقداری معناش محدودتره، به این معنا که در تقلیم لازم نیست که حتما ناخن‌ها چیده بشه، چون تقلیم الاظفار به معنای تنظیم ناخن‌هاست. اینی که انسان ناخن‌هاشو تنظیم بکنه که همه یک دست بشه، یک اندازه بشه. لذا ممکنه در عمل تقلیم وقتی انجام میده بچینه، هم ممکنه نچینه، مقداری را که بسابه و از ناخن کوتاه بشه تا با بقیه هماهنگ بشه و هم تراز بشه. ایشون میفرماد چه قص الاظفار و چه تقلیم هر دو جایز نیست بر شخص محرم. روایات قص الاظفار را عنوان کردن، اما آیا این قص الاظفار شامل تقلیم هم میشه یا نمیشه؟ احتمال داره که بشه، به دلیل اینکه وقتی بخواد ناخن‌ها رو شخص با بقیه ناخن‌ها هماهنگ کنه، طبیعتاً اونهایی رو که با بقیه فرق داره مقداری کوتاه میکنه. پس در ضمن عمل تنظیم کردن چیدن هم هست. لذا پس حرمت قص شامل تقلیم هم میشه. اما اگر بگیم نه، شامل تقلیم نمیشه، در مواردی ممکنه عمل تقلیم باشه ولی عمل قص الاظفار و چیدن نباشه. عرض کردم مثل این که فقط میساوه تا تنظیم بشه با بقیه ناخونها. این به چه دلیل حرامه؟ میفهمد در رابطه با تقلیم اظفار هم روایت داریم که من قلم اظافیره ناسیان فلا شیء علی، که در روایت میگه اما کسی که من فعله متعمدن فعلیه دمون، باید کفاره بده. پس معلوم میشه هم قص الاظفار و هم تقلیم الاظفار بر شخص محرم جایز نیست. اما اینکه چرا اگر اذیت بشه یا ضرورت داشته باشه مانعی نداره، خب چند دلیل میتونیم اقامه کنیم. اولا در روایت داریم که اگر کسی احساس میکنه اذیت بشه میتونه بچینه. ثانیا قاعده لا ضرر را داریم و همچنین قاعده عسر و حرج. هر جا بدون اگر نچینه دچار عسر و حرج میشه، میتونه ناخن‌های خودش را تقلیم کنه یا بچینه. عبارت را دقت کنید، تقلیم الاظفار از جمله محرمات تقلیم و کوتاه کردن ناخن هاست. لا یجوز للمحرم قص و اظفاره، چیدن ناخن ها بر محرم جایز نیست. ولا تقلیمها الا حالت از ضرر و الاذى، مگر اینکه دوچار ضرر و اذیت بشه. اما حرمت القص، اما اینکه چیدن حرامه، به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام سالته عن المحرم تطول اظفاره، از یه محرمی سوال کردم که ناخن هاش بلند بود، قال امام فرمود لا یقص شیئا منها، چیزی از اونها رو نچینه، ان استطاع، اگر در توانش هست نچینه، اما فان کانت توزیه، اگر اذیتش میکنه فلیقصها، بچینه ولی باید کفاره بده، ولی یطعم مکان کل ظفر قبضه من طعام، برای هر ناخونی که چیده یک مش از طعام میده. یعنی اگر 5 تا از ناخونهاشو چیده 5 مشت باید طعام بده، اما اگر نه 10 ناخونشو چیده به همون اندازه باید طعام بده. غیر از اینم روایت داریم، ولی و موردها و این کانه هو القص، مورد این روایت قص اظفاره، چون امام فرمود لا یقص شیئا منها، الا اینکه ممکن است استفاده شود از این روایت حرمت تقلیم هم، شامل تقلیم هم میشه.
و مع تنزل، اگر بگیم نه تقلیم همیشه مساوی با قص الاظفار نیست، همونجوری که توضیح دادم، ممکن است تمسک بکنیم به صحیحه زراره از ابی جعفر علیه الصلاه و السلام که من قلم اظفاره، اینجا قصه نداره، کسی که تقلیم کند اظفار خودش را از روی نسیان یا سهو دچار اشتباه بشه یا جاهل باشه به مسئله فلا شیء علی کفاره نداره، اما و من فعله متعمدا فعلیه دم. حالا سوال این که در روایت میگه من قلم ازف ازافیره، یعنی همه ناخونها رو اگر بچینه کفاره داره، اما اگر یکی را بچینه کفاره نداره، میفرماد نه، مراد از ازافیر ما یشمل البعض، اون چیزیست که شامل بعض میشه، ولا تختص به تقلیم المجموع، اختصاص نداره این که میفرماید کفاره باید بده به اینکه همه ناخن‌های دستش رو اگر چید بعد باید کفاره بده، نه، بنابراین در ازای هر ناخن باید یک مشت کفاره بده. و اما استثناء و حالت الازا، اما اینکه ما حالتی که اذیت میشه شخص استثناء کردیم، دلیلمون چند چیزه. یک، به خاطر صحیحه معاویه‌ای که گذشت در مستند شماره یک که امام فرمود فئن کان توزیه فلیقصها، اگر اذیتش میکنه بچینه، و بل اولا تدل علی الجواز حالت الضرر، این روایت حالتی که اذیت میشد ولی ضرر نداشت برای بدنش، به اولویت دلالت میکنه بر جواز در حالت ضرر، وقتی در حالتی که اذیت میشه میتونه، خب وقتی ضرر داشته باشه به طریق اولا. ثالثاً مضافاً به این که ممکن است تمسک بکنیم به قاعده نفی ضرر و غیر این قاعده مثل قاعده عسر و حرج، این یکی از محرمات. اما محرم بعدی بحث ارتماس، فرو بردن سر بر شخص محرم در حالت احرام جایز نیست. آیا میتونه سرش را در غیر زیر آب فرو ببره یا نه، این اختلافه، آیا آب خصوصیت داره یا نه، هر مایعی که باشه اگر سرش را درون او فرو ببره جایز نیست و مرتکب عمل حرام شد. شکی نیست که فرو بردن سر در زیر آب جایز نیست، این مسئله جز مسلمات. اختلافی که وجود داره اینه که آیا این که باید سر را فرو نبره در زیر آب، این از باب اینه که یکی از محرمات بر شخص محرم تقطیت الرأس، پوشوندن سره، لذا حق نداره یه پارچه یه چیزی برداره روی سرش مرد بذاره. آیا از این بابم چون وقتی زیر آب میره سر پوشیده میشه از این باب حرامه، یا این که نه، ارتماس یه عنوان مستقلی است، مراد از تقطیت الرأس اینه که انسان پارچه‌ای، لباسی، چیزی، چتری، چیزی با روی سر خودش قرار بده و بذاره روی سر خودش مثل یه حله‌ای را، اون میشه تقطیت الرأس. اما ارتماس خودش یه عنوان مستقل نیست. این دوتا احتمال وجود داره. ایشون میفرماد ظاهر اینه که ارتماس یک عنوان مستقل نیست، همون جوری که از روایت هم استفاده میشه، نه از باب این که از مصادیق تقطیت الرأس، و ظاهرم اینه که در عرف نمیگن از باب این که مصداقیست برای عنوان تقطیت الرأس و پوشوندن سر حرام شده، نمیگن سر پوشیده شد، بلکه به عنوان این که ارتماس و فرو رفتن سر در زیر آب است حرام شده. بنابراین میفرماید ثمره مسئله هم در اونجا ظاهر میشه که اگر بگیم از باب تقطیت الرأس حرام شده، پس این کار فقط باید بر مردها حرام بشه، سرشون در زیر آب فرو ببرن. چرا؟ چون پوشوندن سر و چیزی روی سر گذاشتن فقط بر مردها حرام شده، بنابراین ارتماس هم چون از مصادیق تقطیت الرأس حرامه، پس این کارم بر مردها حرام میشه. اما اگر بگیم نه، یک عنوان مستقلیست، بنابراین تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. ثانیاً اگر بگیم از باب تقطیت الرأس حرامه، یکی از مصادیق پوشوندن سره، پس تفاوتی نمی کنه آب باشه یا غیر آب باشه. اما اگر بگیم نه، این خودش یه عنوان مستقلیست، ظاهر اینه که روایت فقط شامل آب میشه، اما نسبت به غیر آب ما روایت نداریم، بنابراین براءت جاری میکنیم. اون چه که فقط میتونیم دلیل بیاریم برش که حرامه انسان سرش را در زیر او فرو ببره آبه، این حرام شامل مایعات دیگر نمیشه. عبارت رو دقت کنید، الارتماس لا يجوز للمحرم مس کامل رأسه في الماء، جایز نیست برای محرم فرو بردن تمام سرش را در آب، ولی و در جواز رمز فرو رفتن در غیر آب اختلافه. مایات دیگه اختلاف وجود داره. اما حرمت و رمس رأس فی الجمله، اما اینکه فرو بردن سر اجمالا حرامه، حالا چه در آب چه غیر آب، اون جزئیاتشو بعد بحث میکنیم. به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام سمعته یقول، از حضرت شنیدم که حضرت میفرمود لا تمس الريحان و انت محرم، اون ماده خوشبو را ریحان را مس نکن و حالون که محرمی، که یکی از محرمات بود که قبلا خوندیم. این قسمت شاهد مثال ماه، ولا ترتمس فی ما ان تدخل فیه رأسک، رمس نکن در آبی که در او بخوای سرت را فرو ببری، یعنی فرو نرا در آبی که بخوای سرت هم در او فرو ببری، ولی سایر بدن مانعی نداره. منتها این روایت و غیر این روایت داریم. سوال اینه و هل حرمت الارتماس، آیا این که ارتماس حرامه، لکونهی مستاقن لتقطیت رأس، از باب اینه که یه مستاقیست برای پوشوندن سر، ثمره داره؟ بله. کی یترتب علی ذلک، تا این که مترتب شود بر این که مستاق تقطیت الرأس، یک، اختصاص دادن این حرمت ارتماس فقط به مردها، چون پوشوندن سر که بر زنها اشکال نداره، اینم از باب این که مستاق پوشیدنه حرامه، بنابراین پس بر زنها اشکال نداره. ثانیاً و عمومها لرمس بعض الرأس، ثانیاً چون تقطیت الرأس همون جوری که بعض از سر رو نمیشه یه حله چیزی بذاریم تمام سر رو هم نمیشه، پس اینجا فرقی نمیکنه. و عمومها لرمس بعض الرأس، این روایت که در اینجا داریم شامل پوشیدن بعض سرم میشه، حتی اگر آبم نباشه و به غیر الماء ایزن. بنابراین پس میتونیم بگیم یک، این حکم مربوط به مردانه، ثانیاً مربوط به این نیست که حتما تمام سر زیر آب بره، بعض سر هم اگر زیر آب بره حرامه، به دلیل اینکه پوشوندن سر که در اسلام حرام شده هم شامل تمام سر میشه و هم بعض سر. ثالثاً دیگه تفاوتی نمیکنه چه آب باشه چه غیر آب، به دلیل اینکه هر کدوم باشه مصداقی است برای عنوان تقطیت الرأس و پوشوندن سر. یا نه، ما معتقد باشیم او ذالک لکونه بما هو هو قد توجهت له الحرمه، یا نه، ارتماس خودش، نه به عنوانی که مصداقی برای تقطیت الرأس باشه، خودش حرمت بهش متوجه شده، یعنی یک عنوان مستقل نیست، بنابراین چه بر مردها چه بر زنها میشه حرام، فرقی نمیکنه، همه رو شامل میشه. و بعدن هم میگی معلوم نیست شامل فقط آب بشه، اون مبهم میمونه. لذا میفرماد ظاهر الصحیحه هو الثانی، ظاهر روایت قول دومه، یعنی ارتماس یه عنوان مستقل نیست، ربطی به عنوان تقطیت الرأس نداره. بل ان الارتماس ليس من مصادیق تقطیت عرفا، بلکه ما معتقدیم نه تنها روایت ظهور داره، اصلا عرف احساس میکنه که ارتماس از مصادیق تقطیت الرأس نیست. این تمام شد. حالا سوال اینه آیا تمام سر یا بعض سر؟ میفرماد ما عرض کردیم که تمام سر. چرا؟ و اما اعتبار و رمس کامل الرأس، این که باید تمام سر فرو بره تا حرام باشه، فلعن ذلك ظاهر الصحيحه، ظاهر روایت صحیح عبدالله ابن سنان همینه، لا ترتمس في ما ان تدخل فيه رأسك، سرت زیر آب بره، ظاهرش اینه تمام سر را جایز نیست زیر آب بکنی. اما سوال آیا غیر ما چی، غیر آب چی؟ میفهمد بله، در صورتی که حرمت ارتماس را از این باب بدونیم که یکی از مصادیق تقطیت الرأس، شامل آب و غیر آب میشه. اما اگر یه عنوان مستقلی باشه، ظاهر روایت چون لا ترتمس فی ما داره، کلمه ما در مورد مایات دیگه صدق نمی کنه، لذا حرام نیست. لذا می فرماید اما رمس در غیر ما مناسب اینه که بگیم جایزه، مثل شیر مثلا، لأصالت البراء بعد اختصاص صحیحه بالرمس فی الماء، بعد از این که دیدید روایت صحیحه عبدالله ابن سنان اختصاص به رمس فی الماء داشت، چون فرمود لا ترتمس فی ماء، خب نسبت به غیر آب اصل براءت رو جاری میکنیم. اجل نعم بله، بنابر این که حرمت ارتماس از فروعات تقطیت الرأس باشه، اونجا درسته یکون المناسب التعمیم، مناسب اینه که بگیم فرق دیگه بین آب و غیر آب وجود نداره. منتها خودتون ملاحظه کردید ولکن قد عرفت کونه مخالفا لظاهر. این مخالف با ظاهر روایت بود. ظاهر روایت اینه که ارتماس یه عنوان مستقلی است که هم شامل مردها میشه و هم شامل زنها میشه. این هم از جمله محرمات. اما آخرین از محرمات احرام حمل سلاح. حق نداره شخص محرم سلاح را حمل کنه. حالا فرقی نمی کنه چه سلاح را بر تن داشته باشه یا نه، حملش کنه با خودش. حالا آیا این شامل اسلحه های دفاعی هم میشه یا نه، اون چی که جنبه هجومی داره؟ بعضی ها معتقدن هیچ تفاوتی بین سلاح های هجومی و دفاعی وجود نداره، بعضی ها معتقدن نه، سلاح وقتی گفته میشه این شامل اون چی میشه جنبه هجومی داره، اما اون چی که جنبه دفاعی داره مانعی نداره. مستند این مسائل چیه؟ اما این که نمیتونه سلاح همراه داشته باشه و بپوشه، خوب روایت داریم. اما آیا انسان میتونه حمل کنه یا نه؟ ایشون میفرماید در صورتی که وقتی حمل میکنه بگن شخص مسلحه، مثل اینکه شمشیر را در دستش بگیره، خود چه به کمر ببنده بپوشه چه در دستش بگیره، اینجا میگن شخص مسلح. ایشون میفرماید اینجور حملی هم به نظر ما حرامه، بله، مگر اینکه عنوان حمل صدق نکنه، مثل اینکه در جایی نشسته و یک اسلحه‌ای در کنار او قرار گرفته، یا نه در اون کاروانی که داره حرکت میکنه وسائل و غذا و امکاناتی که همراهشه در بین اونها سلاح را بذاره. اینجا نمیگن سلاح را داره حمل میکنه یا سلاح را پوشیده، در این صورت هیچ اشکالی وجود نداره. اما اینکه شامل سلاح‌های دفاعی هم میشه یا نمیشه، ایشون میفرماد ظاهر روایت اینه که باید جنبه سلاح برش صدق بکنه و معلوم نیست به اون چی که حالت دفاعی داره اسلحه اطلاق بشه در لغت عرب، بنابراین در تعمیمش اشکال وجود داره. عبارت رو دقت کنید، حمل السلاح، لا یجوز للمحرم لبس السلاح و حمله، چه پوشیدن چه حملش جایز نیست بر محرم. البته وقیل به عموم الحکم لآلات الوقایه، فرقی نمی کنه چه تهاجمی باشه چه دفاعی باشه. دلیل چیست؟ اما اینکه لبس سلاح جایز نیست به خاطر روایت حلبی که ان المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح فلا کفاره عليه. روایت میگه اگر شخص محرم بترسه از دشمن و لباس اسلحه بپوشه کفاره نداره. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر حالت خوف نداشته باشه جایز نیست و کفاره داره. و غیرها فان مفهومها، تمام این روایت مفهومش اینه که دلالت میکنه بر عدم جواز لبس سلاح ما عدم الخوف. خوب حمل سلاح چی؟ بر تن نمیکنه. میفهمد فیمکن الحکم به حرمته، ممکنه حکم بکنیم به اینکه حمل سلاح هم حرامه. البته کی؟ فی ما اذا عد المحرم مسلحا، در صورتی که در عرف بگن شخص محرم مسلحه. چرا؟ میفرماد چون پوشیدن که در روایت اومده خصوصیت نداره، لعدم احتمال خصوصیت لللفظ، احتمال نمیدیم پوشیدن خصوصیت داشته باشه. اونی که مهمه اینه که شخص بشه مسلح، این حرامه در حال احرام. اجل نعم، بله، کافی نیست ان یکون سلاح الى جانب المحرم او فی متاعه بنحو لا يعد مسلحا، بله این مقدار کفایت نمیکنه که اسلحه کنار شخص محرم باشه یا در ابزار و وسائل و غذاهاش و متاعش باشه، به گونه ای که در عرف نمیگن مسلح، بنحو لا يعد مسلحا، اینجا به نظر ما کفایت نمیکنه، این مقدار کافی نیست برای حرمت. لاصاله البراءه، بعد از اینکه به اصل براءت مراجعه میکنیم، چرا؟ چون این روایات شامل این صورت نمیشن بعد عدم شمول صحیحه لذلک، بعد از اینکه دیدی صحیحه حلبی شامل این حالت نمیشه، شامل حالتی میشه که به شخص بگن شخص مسلح است. اما آلت دفاعی چی؟ و اما تعمیم لآلت الوقایه، اما اینکه حکم عمومیت داره شامل حالات دفاعی هم بخواد بشه، فلا وجه له، ایشون میفرماد هیچ وجهی برای تعمیم وجود نداره. چرا؟ چون دیدید به دلیل اینکه بعد عدم شمول عنوان سلاح لها، عنوان سلاح در لغت عربی شامل وقایه نمیشه آلات دفاعی، علاوه بر اینکه اصلا شاید علا ان للسلاح خصوصیتون محتمله، شاید که اصلا سلاح یه خصوصیتی داشته باشه که در روایات اومده که اون خصوصیت دلیل بر حرمتش شده. اون خصوصیتی که محتمله چیه؟ و هی تعدی علی حرمت الحرم الذی جعل آمنا. اینی که انسان بر حرمت حرمی که محل امن قرار داده شده تعدی کرده، از محل امن بودن خارج شده، چون اسلحه داره حمل میکنه، لذا نباید سلاح حمل کنه چیزی که حالت هجومی داره. لذا میفرماید علاوه بر این که برای سلاح شاید یه خصوصیت محتمله ای باشه که این در مورد آلات دفاعی ثابت نیست صدق بکنه. معلوم نیست بگن حرمت حرم شکسته شد. بله اگر حالت هجومی باشه اونجا میگن از حالت امن بودن خارج شده. بنابراین فلا یمکن التمسک به تنقیح المنات ایزان. نمیتونیم از راه تنقیح منات تمسک بکنیم که آلات دفاعی هم مانعی نداره. به عبارت دیگه نمیشه بگیم حالا که اسلام گفته سلاح اشکال داره پس آلات دفاعی هم هیچ خصوصیتی ندارن پس اشکال نداره. نه، نمیتونیم تنقیح منات بکنیم به دلیل اینکه شاید واقعا سلاح‌های هجومی خصوصیتی دارن و اون خصوصیت اینه که حرمت حرم رو میشکنن، ولی آلات دفاعی درشون این ویژگی و خصوصیت وجود نداره. این پایان نکات محرمات احرام. اما چند تا نکته رو باید تذکر بدیم، خوب دقت کنید. نکته اول اینه که خوب نسبت به مواقیت ما عرض کردیم اون محل‌هایی که شخص باید از اونها محرم بشه به اینها میگفتن مواقیت. نکته دوم این بود که ما یه حرم داشتیم. حرم به اون محل‌هایی میگفتن که شخص در اون محوطه و در اون منطقه نمیتونه این محرمات رو مرتکب بشه، که اینها هم متفاوت بودن. مثلا کسایی که از مدینه به طرف مکه میان، خب این عرض کردیم حدود 54 کیلومتری مکه اون منطقه میشه حرم. اما اونایی که از مسیر یمن به سمت مکه میان حدود 126 کیلومتر 21 فرسخ اون میشه تازه منطقه حرم، نمیتونن مرتکب محرمات بشن. پس محوطه حرم متفاوت از جوانب مختلف. نکته بعدی این بود ما یه عدن الحل داشتیم و اون این بود شخصی که محرم میشد در احرام عمره مفرده، همون جوری که یادتون باشه عرض کردیم این باید از مکه خارج بشه. خب کجا بره؟ نزدیکترین جایی که دیگه از محوطه حرم میتونه خارج بشه از طرف مسجد تنعیم. اونجا دیگه محوطه حرم خارج میشه و به منطقه حل وارد میشه. لذا به محض اینکه از اونجا فاصله گرفت که الان میرن مسجد تنعیم میتونن اونجا محرم بشن و بیان داخل مکه. اما نکته بعدی این بود که عرض کردیم ما یه حج افراد داریم، یه قران داریم، یه تمتع داریم. ما وظایف مربوط به تمتع را بررسی کردیم. هیچ تفاوتی در افراد و قران و تمتع وجود نداره. تفاوتش اینه در حج تمتع ما اول محرم می شدیم به احرام تمتع، بعدن محرم می شدیم به احرام حج. اما در افراد و قران نه، ما اول محرم می شیم به احرام حج و بعدن یه عمره مفرده انجام می دیم. افراد و قران هم فرقشون اینه که در افراد قربانی کردن لازم نیست بلکه مستحبه. این تمام شد. نکته بعدی این بود که ما وقتی حج تمتع میخوای انجام بدیم، خب ماهای حج شوال است، ذیقعده است و ذیحجه است. میتونیم از همون ابتداء ماه شوال محرم بشیم و اعمال رو شروع کنیم. این یه نکته. نکته بعدی اینه که ما وقتی محرم شدیم به احرام عمره در حج، وقتی محرم میشیم پنج عمل انجام میدیم. ابتداعا محرم میشدیم که عرض کردیم دو پارچه لازمه، اما آیا بیش از او جایز یا جایز نیست اختلاف است. خیلی ها معتقدن اشکال نداره بیش از اون دو پارچه. بعد از احرام میرفتیم طواف انجام میدادیم، نماز طواف، بعد عمل سعی را انجام میدادیم، بعد تقصیر میکردیم و از احرام خارج میشدیم. بعد در روز هشتم ذی‌الحجه الان حاجیان محرم میشن، ولو مانعی نداره از روز نهم هم محرم بشیم به احرام حج. از کجا محرم میشیم؟ از داخل مکه، نه بیرون مکه. خب از داخل مکه از هر جایی محرم بشیم کفایت میکنه، گرچه خب مستحبه که داخل مسجد الحرام باشه. اونجا انسان میتونه که از اونجا محرم بشه و مستحبه. خب حالا ما محرم شدیم، چیکار میکردیم؟ عرض کردیم میرفتیم در وقوف در عرفات، بعد از عرفات میرفتیم بعد از اینکه غروب میشد در مشعر. حالا اینکه باید شب عید قربان در مشعر باشیم یا نباشیم، بعضی احتیاط میگن چرا، ولو واجب عرض کردیم از اذان صبح تا طلوع خورشید. اینجا تمام شد. خب مشعر وقتی طلوع خورشید شد باید بریم روز عید قربان در منا. همون جوری که ایشون فرمودن در منا ما چند کار انجام میدیم؟ یک، رمی جمره عقبه. خب رمی هم که میخواییم بکنیم، خب ما عرض کردیم یه مستحبات داره، یه حالتی داره که در اصطلاح روایات حالت خصف میگن، که یه سنگ رو میذاریم بین این انگشتمون، با پشت این انگشت شست برتابش میکنیم. خب این حالت خصفه که مستحبه. لذا هم عرض کردیم هیچ وقت نمیشه بین این دو انگشت چند تا هفت تا سنگ رو با هم انداخت. لذا ما استفاده کردیم که معلوم میشه سنگ ها باید دونه دونه انداخته بشه. نکته ای که وجود داره، بعد از اینکه رمی جمره را انجام دادیم باید قربانی کنیم. بعد از قربانی نوبت به تقصیر میرسه. حالا آیا حتما باید تقصیر که میکنیم حتما روز عید قربان باشه یا نه؟ بعضیا لازم میدونن، بعضیا میگن اشکال نداره، تا روز دوازدهم هم اگر تقصیر عقب بیفته اشکال نداره. اما نکته ای که وجود داره اینه، آیا اگر ما عمل تقصیر را در عید قربان انجام دادیم که محرمات برامون به جز دو تا از اونها همه حلال میشه، آیا حتما باید برگردیم به مکه روز عید قربان؟ خب طبق روال کتاب چون ترتیب را گفته بود، گفت میریم به مکه. چند تا عمل انجام میدیم؟ طواف، نماز، سعی، دوباره طواف نسا و نماز طواف نسا. اما آیا میتونیم اینها را انجام ندیم؟ بمونیم در منا، شب 11 و شب 12 را در منا باشیم، روزها هم بریم رمی جمرات را انجام بدیم. این اعمال یا که در مکه باید انجام بگیره به تأخیر بندازیم. ولی معروف اینه هیچ اشکالی نداره. لذا لازم نیست که حاجی ها در روز عید قربان بعد از تقصیر حتما برگردن به مکه. یه عده بر میگردن، مخصوصا مردها، به دلیل خلوتی، برای اینکه راحت ترن، هنوز همه به مکه نیومدن، میرن انجام میدن بر میگردن به منا. اما لازم نیست، به جز بعضی ها بله لازم میدونن، که بسیار قول ضعیفی است که حتما باید روز عید قربان انجام بشه. نه، میتونیم این اعمال را انجام ندیم. روز 12 وقتی از منا، ظهر 12 خارج شدیم از منا، بعد بریم در مکه تا آخر ذیحجه هر موقع انجام بدیم هیچ مانعی وجود نداره. نکته‌ای که باید عرض کنم اینه، این محرماتی را هم که ما خوندیم، میدونید محرمات بعضیاش کفاره دارد، بعضی از اونها کفاره نداره. بعضیاش حالا در کفاره ها هم ممکنه یک مشتعام باشه، بعضی ها نباید یک قربانی داده بشه. نکته دیگه اینه که اگر انشالله مشرف شدید، خودتون ملاحظه میکنید وقتی عمل سعی را میخواید انجام بدید، یک طبقه زیر زمین هست، یک همکف هست و سه طبقه در مسعا الان اضافه شده، یه پشت بام هم هست که مجموعا میشن 5 تا. آیا این که میشه در طبقات بالایی انجام داد یا نداد، این را باید به مراجع مراجعه کرد. خیلی ها معتقدن جایز نیست. دقیقا همین کار در رمی جمرات انجام شده، یعنی در اونجا هم الان 5 طبقه اخیرا زده شده. آیا از طبقات بالا میشه این کار را انجام داد یا نداد، اختلاف وجود داره. نکته بعدی هم اینه که اونجا توسعه داده شده رمی جمرات، آیا در اون توسعهش هم وقتی سنگ ها را توسعه دادن، الان 25 ستون سنگ 1 متری، یعنی 25 متره، آیا به همه او هم میشه زد یا نه؟ اون هم یه اختلافات جزئی در فتاوا وجود داره که باید ملاحظه کنید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.